ساعت 15 است و طبق معمول هر جمعه همکارانم آماده هستند تا برنگ خدا رو از رادیو ایران حضور شما دوستداران این برنامه ارائه بدن.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو شکر که با برنامه به رنگ خدا در خدمتتون هستیم و این توفیق رو داریم تا ساعت 16 امیدوارم که ما رو همراهی بکنید. برنامه به رنگ خدا برنامه‌ای است برای انس با قرآن. کلام خدا رو میشنویم، منتها نه برای ثواب، ثواب جای خودش، بیشتر به دنبال فهم معانی هستیم و اینکه ببینیم آیا از دل این آیات قرآن میتونیم راهکاری برای زندگیمون پیدا کنیم. و شما هم میتونید مشارکت داشته باشید در برنامه. 220-486-225-009 میتونید تماس بگیرید یا اینکه پیامک بزنید به 30900 به ما بگید که تجربه شما از مواجهه با آیات قرآن چیه، کدوم آیه قرآن تونسته نقش مهم و کلیدی در زندگی شما بازی کنه. آقای مصطفی، حمزه، جناب آقای علی ندایی، جناب آقای همایون ذوالفقاری و حالا خیلی از دوستانی که در خدمتشون هستیم، خیلی ممنون که برنامه ما رو میشنوید. میدونم همین الان خیلی از دوستان پیامک میزنن به 30900 و نظرشون رو میگن. یه سوالی داریم ما همیشه توی برنامه به رنگ خدا و اونم اینه که سوال کلیمونی بوده، کدوم آیه از قرآن نقش مهمی بازی کرده. منتها سر هر برنامه یک اختصاصی هم راجع به خود برنامه سوالی داریم، یعنی اون سوال سوال کلی برنامه به رنگ خداست که در طول سال در خدمتون هستیم. این سوال هم مربوط به این برنامه است که شما مگه نمیگید که، یعنی اینطوری فکر نمیکنیم همه که خداوند مهربونه؟ پس این داستان عذابی که در قرآن اومده و گفته میشه خدا عذاب میکنه و دوزخ میفرسته و جهنم و آتش سوزان و این حرفا، پس اینا یعنی چی؟ فکر میکنید که پاسخی دارید برای این سوال؟ یعنی اگر کسی این رو از شما پرسید شما بهش چه جوابی میدید؟ میتونید اون پاسخ رو هم برای ما بفرستید. 30900 یا اینکه تماس بگیرید 224-86-225-009. عرض شد خدمت شما، سوال این برنامه رو مجدد تکرار بکنم. به غیر از اون سوال کلی که آیات قرآن چه نقشی در زندگی شما بازی کرده و کجا تونسته تأثیر گذار باشه؟ که همین الان هم پیامک داریم 0911-14-31 گفتن سوره واقعه، 0902-90-59 گفتن این که یاد خدا استراب رو رفع میکنه، و آقای ابوذر نمیدونم از کجا، از ارسنجان، این قسمت ارسنجانشو میدونم، فامیلیشو نمیدونم، آقا ابوذر گفتن شما که پیامک نمیخونی چرا سوال طرح میکنی؟ خب برادرم دارم میخونم پیامک ها رو، منتها خب چه کنم، سهم پیامک ها خیلی زیاده، مجبوریم انتخاب کنیم اونایی که حالا دقیق تر و بهتر گفتن. ولی به هر حال سوال کلیمون که عرض کردم این بود که کدوم آیه از قرآن یه نقش تاثیرگذاری در زندگیتون بازی کرده که به ما بگید، و این سوال که مگه ما شروع نمی‌کنیم با بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو به رحمان و رحیم یاد می‌کنیم؟ خب بعضیا اگه یه نفر اومد از شما پرسید که پس این عذاب خدا و جهنم و دوزخ و اینا که تو در قرآن اومده، خب این منافات داره، در تناقضه، شما چه پاسخی براش میگید؟ اون پاسخو برای ما ارسال کنید 3900، یا اینکه نه اگر دوست دارید با صدای خود شما بیشتر بتونید توضیح بدید، چون بعضیا اهل پیامک زدن نیستن، میگن ما خود دوست داریم خود صدامون در واقع اونطوری ارتباط برقرار کنیم، میتونید تماس بگیرید 2204862252509. و اما تلاوت خیلی قشنگی رو دوست عزیزم جناب آقای علایی تهیه کننده محترم برنامه انتخاب کردن، سوره مبارکه انعام. سوره مبارکه انعام رو خیلی از قاریا خوندن، آیات پایانیش رو استاد خدا رحمت کنه استاد قلوش خونده، خیلی قشنگ. حتی این تلاوتاش مربوط به مصر ها، تلاوتای تو ایرانش یه خورده ای در بعضی از تلاوت ها البته تأمل نیاز هست، اما تلاوت هایی که در مصر صورت گرفته واقعا قشنگه. سوره مبارکه انعام یکی از اون تلاوت هاست، تلاوت های قدیمی استاد قلبش خیلی قشنگه، منتها این تلاوتی که آقای علایی انتخاب کردن تلاوت استاد عبدالعزیز حسانه، فوق العاده زیباست. اگر در محضر قرآن هستید آیه 151، از اینجا آماده هستی آقای علایی عزیز؟ بله، از آیه 151 سوره مبارکه انعام با هم بشنویم، آیاتش هم فوق العاده آیات قشنگه.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، عليكم ألا تشركوا به شيئا
الله اکبر. خیلی این حس آیه قشنگه، بذارید یه خورده شبیه سازیش کنم بلا تشبیه، حالا ما ترجمه شو داریم میگیم، فضا سازی میخوایم بکنیم. دیدید مثلا یه نفر میخواد بیاد شما رو، یه بزرگی میخواد بیاد شما رو به یه سری از نکات آموزش بده، یه نکاتی رو براتون میگه که به درد زندگیتون میخوره، چیکار میکنه؟ دور هم جمع میگه بیایید براتون یه سری نکات بگم، مثلا اگه اینجا این کار رو بکنید، استادا فرض مثال برای درسشون یا برای کاراشون، خصوصا کاری که خیلی اهمیت داره، میگه بیایید من براتون یه سری نکات بگم به کارتون بیاد، اینجوری مثلا چه میدونم کنکور بهتر میتونید بدید، درسو بهتر میتونید بخونید، اینطوری مثلا در این کار بیشتر و موفق تر خواهید بود. تعابیر قرآن در همین آیه 151 از اون تعابیر خیلی دلیه، خیلی حسیه. قل تعالوا، بیایید بیاید براتون بگم، اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیاید براتون بگم چه کارایی رو خدا گفته انجام ندید، همینجا نگه دارید. یه دی میگن با ببینید همین اول بسم الله، شما هم که آیه انتخاب میکنید همش نگاه منفی، نگاه اینطوری. خب من یه سوال از شما میپرسم، اون کسانی که پدر مادر هستن یا بزرگتر هستن، فرض کنید چند تا بچه کوچیک تو منزل دارید، وقتی میخواید برید بیرون چی میگید به بچه ها؟ قطعا اول بهشون میگید مراقب باش، اگه کسی مثلا زنگ زد اینطوری درو باز نکن، چه میدونم مثلا با گاز این کارو نکن، یعنی اینها رو شما براشون تبیین میکنی. حالا بعدش میگید که چه میدونم مثلا این قسمت میتونی بازی کنی، عروسکات، اسباب بازیات و خیلی چیزهای دیگه. خطرات اجتنابش خیلی اهمیت داره، به همین خاطر به این سبب در واقع سبک بیان میشه که قل تعالوا اتل ما حرم اتل علی اتل ما حرم ربکم علیکم، بیاد براتون بخونم، براتون بگم که خدا چه چیزایی گفته انجام ندید. الله تشرکو به این شیئا، برای خدا شریک قائل نشید. یه سوال، همیشه سعی کنید در برخورد با آیات قرآن محققانه، پژوهشگرایانه، نه به معنای انتقاد نقادانه یا جستجوگرایانه، اینطوری حالا بگم شاید مناسب تر باشه، برخورد کنید. مثلا ما اگر بت بپرستیم یا خدا رو بپرستیم چه اتفاقی میفته؟ شما تصور که مثلا این همه رفتیم مسجد نماز خوندیم، مثلا میرفتیم تو بتکده نماز میخوندیم سمت بتا، چی میشد؟ چرا اینقدر این مسئله مهمه؟ خدا به خاطر خودش میگه، یعنی مشکل شخصی داره سر این داستان، یا نه این یک سری مناسبات رو عوض میکنه؟ خب ببینید، وقتی که جای بت‌ها و پای بت‌ها باز میشه، آدمای مختلف، جایگاه‌های مختلف، جهلای مختلف، در حالی که ببینید بزرگترین سرمایه‌ای که پیامبر دعوت کرد مردم رو به اون سرمایه این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحا. میدونید لا اله الا الله یعنی نفی بندگی، یعنی آزادی. این خیلی خوبه که یک نفر اومد گفتش که آقا ببینید چرا نگران نمیدونم این و اون هستی، چرا به این بوتا، چرا به این آدما؟ فقط خدا شایسته بندگیست، اون خدایی که خلاق، اون خدایی که آفریده شما رو. یعنی هیچ کدوم از این جایگاه ها نیازمند این نیستن که ما بخوایم اونها رو بندگی کنیم. و یه نکته خیلی قشنگتر در ادامهش اینه که جالبه، هر جا صحبت از بندگی خوبه برای خداونده، احسان به پدر و مادرم هست. ببینید هم تو اینجا، هم تو سوره مبارکه اسراء و خیلی جاهای دیگه، الله تشرکو به این شیئا و بالوالدین احسان، یعنی فریب این و اونو نخورید، برای این و اون کرنش نکنید و حواستون به پدر و مادرتون هم باشه.
ولا تقتلوا اولادكم من املاك نحن نرزقكم وإياهم.
الله اکبر. این یکی از آیات خیلی قابل تأمله. بذار براتون بگم چرا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندانتون رو نکشید به خاطر روزی. نحن نرزقکم و ایا، ما هم شما و هم اونها رو رزق و روزی میدیم. حواسمون به همتون هست. حالا این شاید در گذشته به خاطر روزی اون بحث نمیدونم زنده بگور کردن و اینا مطرح میشد، اما امروزه هم یه مقدار این که سیر رشد جمعیت رو به کاهشه و این بحثای جلوگیری که بچه ها فرزند آوری دچار مشکل میشه، یعنی که خیلی خواسته این کار رو انجام میدن، یه جورایی میشه مرتبطش کرد با اینا. فقط من از همین الان بگم هیچ اصراری ندارم که بگم این یعنی اونا، یعنی واقعا اصلا نگاه هم اینطوری نیست، فقط یک نگاه ذوقی دارم استفاده میکنم، مبنی بر این که ما باید حواسمون باشه منابع به اندازه کافی هست، خیلی هم هست. ما اگر این طمع و حرصمون و اسرافمون رو جمع جور بکنیم، زمین خدا وسیعه، آسمان خدا، برکت خدا زیاده، سر این داستان رو هم پنجه نکشیم، هم دیگر رو نکشیم، هم دیگر رو دردسر برای هم دیگه درست نکنیم. رزق و روزی زیاده، هر کی میتونه سهم خودش رو پیدا بکنه، سهم زیادی هم میتونه پیدا کنه اتفاقا. لیس للانسان الا ما سعی، به اندازه تلاشمون. یه وقت ما در حقیقت مسیر رشد رو نگیریم. یه کوچولو هم میخوام توصیه بکنم به این که فرزندآوری اگر با برنامه‌ریزی همراه باشه اتفاق خیلی خوبیه، اتفاق خیلی خوبی. یکی از مشکلاتی که الان در جوامع صنعتی و در کشورهای پیشرفته وجود داره اینه که اونها کشورهای کهنسالی دارن میشن. خب ممکنه دی بگن ربات درست میکنه مشکلاتمون رو حل میکنه، بله ربات، ولی ربات هم داستانای خودشو داره. حالا جا نداره مفصل توضیح بدم که چه اتفاقاتی نسل جدید و آینده ما رو تهدید میکنه.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا
Thank you. عجیبی. ببینید، زشتی، پلیدی در تمام شؤونش، چه کسی بفهمه چه کسی نفهمه، خدا میفرماد ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. یعنی حواسمون باشه. مثلا روابط نامتعارف جنسی، یا مثلا فرض کنیم که وقت تلف کردن ها، بتالت ها، یا دروغگویی ها، یا اضطراب، چه میدونم، تهمت زدن ها. حالا خدای منو ببخش، منظورم این کلمه رو به کار میبرم چون مفهومش رو فکر میکنم درک میکنید، وگرنه واژه مناسبی ندارم براش. این تعبیر خال زنک بازی که میگن، عرض میکنم خدا نکرده به خانم قسم توهین نیست، فقط به خاطر اینکه مفهومشو درک بکنی، اینکه بشینی پشت سر این حرف بزنی، پشت سر اون حرف بزنی، زیرا به اینو بزنی، زیرا به اونو بزنی، چه کاری آخه؟ ما کشورمون، خانوادهمون، خودمون نیاز به پیشرفت داریم. حالا مثلا بشینیم زیرا به اینو بزنیم، چه اتفاقی میفته؟ سهم عمده از اتفاقات توی ادارات سر همین مسئله شکل میگیره. یه بنده خدایی مثلا یه مدیر داره کار میکنه، میخوان زیرا بشو بزنن. یکی حالا خوب کار میکنه، کارمندا، میخوان زیرا به اونو بزنن. این رفتار رفتار خوبی نیست، حالا او بفهمه یا نفهمه. در حالی که ما میتونیم ضمن این که همدیگر رو به رسمیت میشناسیم، اگر هم خواستیم، خب ما تلاش بیشتری بکنیم. چرا دوست داریم زیرپای اون یکی رو خالی کنیم؟ شما قدتو بالاتر کن، برو مطالعه بیشتر کن، تو این ساختارها روش میکنیم. وگرنه اینطوری همش داریم زیرپای این اون رو میکشیم و این جامعه ما رو کوتاه قد نگه میداره. یکی از آفتهای کشور ما، البته به بعضی از مدیرا بر نخوره، مقصودم همه نیست، ولی یکی از آفتهای کشور ما مدیران اصطلاحاً کوتولن، نه کوتوله به معنای قدی، به معنای که اینا اندازه فکرشون خیلی پایینه و نمیتونن ببینن که مثلا چند تا کارمند زیر دست اونو از اونها خوشبخت‌ترن میتونن کار کنن. آقا اصلا نمیخواد شما جاتون رو عوض کنید، ازش استفاده کنید، از امکانات و از هوش اونها، از توانمندی اونها بهره بگیرید. چرا اونها رو تخریب میکنید؟ این کار کار درستی نیست، کار قرآنی نیست. فواحش، فاحشه فقط به معنای بیبندوباری جنسی نیست، رفتارهای نامتعارف در حوزه های اداری، در مدیریت. اگر ادعا میکنیم که این کشور ما کشور اسلامی است، یه قواعدش رو باید بپذیریم دیگه. اگر ادعامون ادعا اینه که مثلا ما اهل خدا پیغمبر، اهل قرآنیم، خب بعد رفتارمون یه جوری دیگه باشه، رقابتمون یه جوری دیگه باشه. نمیشه چنین ادعایی داشته باشیم. بعد یه کمچین رفتارهای نامتناسبی رو بعضن ببینیم در ادارات، در ساختارهای سیاسی. به هر حال، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. کسی حق نداره جان کسی رو بگیره، دیگر رو بگیره. نفس انسان محترمه، جان انسان محترمه. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. تعقلون میدونید یعنی چی؟ یعنی همون مدیریت، یعنی برنامه ریزی، یعنی اینا رو نگاه کنید ببینید کدوم بخش از اینا رو میتونید بهتر پاسداری کنید و مراقبت کنید.
ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بذارید یه خورده این به این آیه یه جور دیگه نگاه بکنیم. خب یتیم تکلیفش معلومه، یعنی کسی که پدر یا مادر یا هر دو رو نداره، یعنی بی سرپرست. و خب این آدم آسیب پذیره دیگه. خب این یتیم، یتیم متعارفی است که ما میشناسیم. اما من میخوام باز میگم یک استفاده ذوقی بکنم، توجه داشته باشید، اصلا نگاه همین نیست بگم این تفسیره، نمیدونم، یک نگاه ذوقیه. یعنی کسان دیگری که، مردمی که هستن، خب اینا که دم دست شما نیستن، شما مسئولیت چه میدونم امکانات اینها رو به دست گرفتید، اینا الان قد قوارشون طوری نیست که بتونن یقه شما رو بگیرن، از شما چونو چرا بکنن که. اما حداقل شما اگر ادعای دین و ایمان دارید، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، اگر مسئولیتی دارید نسبت به اموال اونها، به بهترین شکل ممکن در قدر برخورد بکنید. این درباره یتیم رو کامل درک میکنیم. ما میگیم این پدر مادر نداره، ما باید حواسمون باشه. بله، سرپرست هم نداره. اون کسانی که حالا اموالشون هم در اختیار مردم ما، اموالشون در اختیار کیان؟ در اختیار مسئولین دیگه.
خب اینا باید مراقبت کنن، حراست بکنن. هر کس در هر جایی، یعنی همین الان بنده هم که اینجا دارم صحبت میکنم، یک فرصتی برای من قرار گرفته شده که برای دیگران نیست، باید از این فرصت درست استفاده کنم. اینو در نظر داشته باشیم، الا بالتی هی احسن، یعنی به بهترین شکل ممکن. حتی یبلغ اشده، که حالا درباره یتیما میگه مگه این به سن رشد برسن دیگه واگذار کنید به خودشون. حالا در ادامه، وای اصل داستان اینجاست، گوش کنید. خیلی این مهم، خیلی مهم، یعنی اصلا شاید همین یه تیکه رو باید بگیریم در زندگی، اصلا قابش کنیم. و اوفو الکیل و المیزان و القسط. خب وقتی این آیه رو نگاه میکنیم، ذهنا میره سمت این که مثلا 2 کیلو شکر میخوای بفروشی 5 کیلو، خب اوکی این مال اون موقع بودی دیگه، این تعبیر اوکی، تعبیر خوبی نبوده، بذارید اصلاحش کنم. یعنی بسیار عالی، خیلی خوب، از این منظر نگاه کنیم قابل فهمم هست. اما بیاید خود اینو وسیع تر ببینیم. خدماتی که داریم میدیم، یک کارمند بابت اون کاری که انجام میده یه حقوقی داره میگیره، میبایست خدماتش رو کامل بده. اگر کاری رو به او سپردن، اون کار رو درست انجام بده. یک مسئول مسئولیتی به او سپرده شده، میبایست به بهترین شکل ممکن با استانداردهای لازم کارش رو انجام بده. این به این معنا نیست که ماها ممکنه خطا نکنیم، نه خطا ممکنه بکنیم، بس اونجایی نیست، بس اینی که ناشی از سهل‌انگاری و بی‌توجهیه. حالا اون کسی که حالا آمدانه داره خسارت می‌زنه که سر جای خودش، اون خائنه. ولی و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، یعنی هر کس در هر جا هر کاری که میده انجام بده و در ازاش یک مبلغی رو میگیره یا یک سرویسی رو میگیره، خدماتی رو اصطلاحا میگیره، کارشو درست انجام بده. مدار دنیا، در حقیقت کل دنیا رو خداوند بر میزان آفرید، یعنی به حساب کتاب همه چی سنجیده شده، ما هم سنجیده شده رفتار کنیم در تمامیشون.
لا نکلف نفسا الا وسعها. و اذا قلتم وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا.
الله اکبر. این تیکش هم گفتم، لا نکلف نفسا الا وسعها، البته به هر میزان که توان داریم. منتها اینو از دید پایین نگاه نکنی، یعنی بگیم خب توانمون کمه، یعنی توانمون زیادتر هم میتونه باشه، چرا خودمون رو دست کم ببینیم، حرفه‌ای عمل کنیم. لا نکلف نفسا الا وسعها. و نکته بسیار مهم میشه، این فکر میکنم این آیه مخصوص اون کسانی است که اهل سیاست مرزی و سیاست مداری هستن، یا اهل قضاوتن، اهل چه میدونم، حالا تو موقعیت‌های مختلف دیگه برای ما هم پیش میاد. و اذا قلتم فعدل، اگه حرف میزنید حساب کتاب شده، دقیق و درست، به عدالت حرف بزنید، نه به خاطر اینکه جناحی باشه. ولو کان ذا قربا، اگر چه علیه خویشاوندانتون باشه. ما اینه این تعبیر رو تو سوره مبارکه نساء هم داریم، که یعنی اول والدین و الاقربین، حتی اگر پدر مادر یا نزدیکان باشن، باید به عدالت برخورد بکنیم. نمیدونم تا چه اندازه ما تو فضای سیاسی کشور این آیات رو، حالا سیاسی نه، کلی کشور این آیات رو رعایت میکنیم. مردم هم بذار خودمونم میخوره بگیم دیگه، آیا ما به خاطر اینکه چه میدونم فامیلمونه یه جوری داستانو میپیچینیم، چه میدونم تصادفی بشه به خاطر اینکه این برادرمونه، نمیدونم فامیلمونه، دوستمونه، یه کاری میکنیم صحنه تصادف و یه بلای سرش بیاریم که مثلا اون طرف مقابل مقصر جلوه کنه؟ خب اینا خوب نیست. نمیشه ادعای قرآنی داشت، نمیشه ادعای خدا پیغمبر داشت، بعد اینجوری عمل نکن. تعبیر خود قرآن دیگه، لما تقولون ما لا تفعلون. یه برنامه رادیو قرآن هست به اسم حرف تا عمل، برنامه رو بشنوید، قشنگی برنامه 5 دقیقه، ببینیم تا چه اندازه حرفامون با عملمون همسانی داره.
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا.
اکبر الله اکبر
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
و به عهد الله اوف عهد و پیمانی که خدا با ما بسته. یکی همین الان ممکنه بگه که کدوم عهد و پیمان؟ ما کجا با خدا عهد و پیمان بستیم که اینو داریم تو سرمون میزنیم به عهد الله اوفو؟ خب ممکنه اینطوری یه نفر برخورد بکنه با این آیه دیگه. نظر شما چیه؟ ببینید عهد و پیمان خدا لزوما به این معنا نیست که حالا مثلا سندی گرفته دو طرف امضا کرده باشند و نام شاهد داشته باشند. نه، همین عقل ما، عقل عمومی یعنی خرد جمعی، آیا اینو میپذیره یا نه؟ برید بچرخید، از همه بپرسید، تو فامیلا، تو دوستان، همه دور هم جمع شید، بگید که مثلا یه خانواده، مثال خیلی عجیب غریب هم نمیذارم، یه خانواده، تو اون خانواده تصور بکنیم که دروغ رواج داشته باشه، یعنی پدر به مادر دروغ بگه، مادر به پدر دروغ بگه، جفتشون به بچه‌ها دروغ بگن، بچه‌ها به پدر مادر دروغ بگن، به نظر شما اون خانواده خیلی خانواده سالمی خواهد بود؟ قطعاً میگید اون خانواده خانواده نادرستی خواهد بود. یعنی اصلا معلوم نیست چه خبره. حتی اگر ببینید مثال خیلی قشنگی هست، میگن وقتی دزدا میرن با هم دزدی میکنن، مثلا 4-5 نفر خصوصا تو این فیلمایی که میبینیم، یکی از قواعدی که دزدا رعایت میکنن اینه، به همدیگه نباید نارو بزنن، اون چیزی هم که میدزدن باید به عدالت تقسیم کنن. یعنی خود دزدا که حالا رفته مال یکی دیگه رو دزدیده، تو خداشون میگن که آقا سر هم کلا نذاریم، یا دروغ نگیم، نارو نزنیم. و دیدید که مثلا توی این مافیای فیلمای مافیایی که نشون میده، مثلا مال سیسیل و مال ایتالیا، یکی از اینا که چه میدونم مثلا نارو میزنه، میگن میکشنش، هزار تا برا سرش میارن. دروغ گفتن بده، فریب دادن بده، خب این همه خرد جمعی است، این عهد خدا نیست؟ خب هممون میفهمیم اینو. یعنی ماها هیچ کدوم خوشمون نمیاد کسی پشت سر ما حرف بزنه، هیچ کدوم خوشمون نمیاد که به ما دروغ بگن، هیچ کدوم از ما خوشمون نمیاد که زیرا به ما رو بزنن. خب این کارا رو نکنین، این همون عهد خداست. یعنی فکر میکنی خدا حتما بعد سند منگوله دار بیاره پایین، یه طرفش او امضا کرده باشه، یه طرفش ما امضا کرده باشیم، بعد بگیم منظور از عهد خدا اینه؟ نه، همین درک عمومی که خرد جمعی و خرد انسانی اینا رو میفهمین، یعنی عهد خدا. ما به عهد الله اوفو. بعد خدا میفرماد ذالکم وصاکم به، این اون چیزاییه که توصیه شدید بهش، لعلکم تذکرون، یادتون باشه. الله اکبر. و ان هذا صراطی مستقیم، راه درست همینه دیگه. ببینید ما میپیچونیمش، فکر میکنیم مثلا میخوایم آدم خوبی باشیم خیلی باید عجیب غریب رفتار کنیم. نه، دروغ نگیم، خیانت نکنیم، بد دهن نباشیم، توهین نکنیم، تحقیر نکنیم، زیرا به کسی رو نزنیم، پشت سر کسی حرف نزنیم، حق دیگران رو پامال نکنیم، مهربون باشیم، راستگو باشیم، کوشا باشیم، فعال باشیم، امیدوار باشیم. خب همینه، چیز پیچیده ای نیست. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه درست همینه. جالبه، صراط مفرده، ما سبیل رو داریم یا سبل که حالا به معنی راه هاست، یعنی مثل میمونه که راه های مختلف میتونه برسه به یک اتوبان، اما این بزرگ راه، همین بزرگ راه، این یک راه، تنها راه همینه، راه رسیدن به خدا همیناست. یعنی اون ابزارهایی که گفته میشه برای این که ما بتونیم به این بزرگ راه، به این شاه راه وارد شیم. یعنی مثلا برنامه ریزیایی که انجام میدیم، بحث نماز خوندن ها و اینها، داره کمک میکنه به ما که دقیق تر و بهتر وارد این بزرگ راه بشیم. یعنی اینا رو در نظر داشته باشیم. راه اصلی اینه، اگر از قرآن خوندن ما، اگر از نماز خوندن ما، اگر از روزه گرفتن ما، اگر از دعای کامل خوندن ما، اگر از زیارت عاشورا خوندن ما، چه میدونم هر چیزی که شما فکر میکنید، تسبیح گردوندن، سبحان الله، لا اله الا الله گفتن ما، اگر اتفاقی نیفتاد، یعنی ما باز همون آدم هستیم که سر دیگران کلا میذاریم و دیگران از ما میترسن، یا به دیگران دروغ میگیم، یا چه میدونم فریب